بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحرير جلد 176. القول في الخلل الواقع في الصلاة. در این چند کلمه چند مطلب اشاره می شود. مطلب اول این است که خلل در امور مرکبه هست، یعنی اگر ماهیتی از ماهیات یا امری از امور که مرکب است از جز شرایط، عدم موانع، این موارد کلمه خلل به کار برده می شود. نه املا فرق بین مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه. مثلا خانه که مرکب از دیوار است، سقف است، ستون است، سیستم برق است، آب است، گاز است، که خانه از امور واقعیه است. ماهیت خارجیه است. در خانه کلمه خلل به کار برده می شود. مثلا اگر اتفاقی در این خانه افتاده باشد که موجب خرابی خانه باشد، می گویند در این خانه خلل است، دیوارش کج است، سقفش خوب نیست، سیستم برقش خراب است. اینجا یسه و انیغاد که در این خانه خلل است، این خانه فاسد است. مرکبات اعتباریه واضح است، از قبیل حج، از قبیل صلات، از قبیل وضو، غسل، کل این امور در اونها خلل هست، یعنی خلل ایجاد می شود. مثلا اگر در حج وقوف به عرفه را نیاورده است. ترک وقوف موجب خلل در حج است، موجب فساد در حج است. مثلا در نماز حمد را در بعض از فروض نیاورده است، این نماز خلل دارد، این نماز فاسد است. فعلیه، گرچه اطلاق این کلمه در مرکبات است، ولیکن اعم از ماهیات واقعیه و ماهیات جعلیه و اعتباریه است. مطلب دوم این است که خلل، مثلا حالا نماز رو میزان قرار بدید، خلل طهارتا به خاطر این است که طهارت نبوده، در دایره مقدمات قرار بدید. طهارت از باب مثال است. اگر طهارت نبوده این نماز خلل دارد، فاسد است. چرا؟ برای اینکه مقدمش نیامده. یا فرض کنید رکوع را نیاورده است، این نماز خلل دارد، یعنی فاسد است. چرا؟ برای اینکه رکوع را نیاورده. یا اگر رکن آورده تمنینه در رکوع را نیاورده، با ترک تمنینه در رکوع این نماز فاسد است. میگن این نماز خلل داره، یعنی فاسد است. فرض کن قرائت آورده، جهر به قرائت را نیاورده، نماز مغرب بود اخفات خونده، این نماز خلل داره، یعنی در بعض از فروض فاسد است. چرا؟ برای این که شرط جز نیامده. همون گونه که اگر جز نیاید صلات خلل در او واقع شده است، کذالک اگر شرط جز ام نیاید اون نماز خلل دارد. بنابراین لحاظا نماز که ماهیت اعتباری است، در این ماهیت اعتباری معتبر خلل هم قرار داده است. اعتبارون فی اعتبار، این ماهیت اعتباری در بعض از فروض مثل ترک جز، ترک شرط، ترک رک، شرائط رک، شرائط جز، ایجاد مانع، تکتف، این نماز مرکبون اعتباریون که دارای خلل است، یعنی فاسد است. کما اینکه مرحوم ترهی در مجموع البحرین دو معنا برای خلل ذکر کرده است، یکی فساد و دیگری وهم. مرحوم حاج آقازاده چند معنا ذکر کرده است. خلل یعنی نقص، خلل یعنی وهم، خلل یعنی فساد. در مسئله این معانی که ذکر شده است معلوم نیست معنای حقیقی این لفظ باشد، ولیکن ما هو المناسب للمقام فساد عمل است. فساد سبب میخواد دیگه، نیاوردن جز خلل نیست، نیاوردن جز سبب خلل است. ترک رکن خلل نیست، ترک رکن سبب برای خلل به معنای فاسد است. از ما ذکرنا مطلب دوم ذکر امثله‌ای بود برای خلل در صلات که در واقع سه مطلب از مذکر نروشن شد. یکی خلل را به معنای فساد گرفتیم، دوم پای مرکبات در بین آمد، سوم مسئله امثله خلل از مقدمات صلات تا اجزاء صلات تا شرایط صلات. این هم مطلب دوم. مطلب اول اعتبار ترکیب، مطلب دوم امثله، مطلب سوم این است که اون چه موجب خلل در صلات می شود یا عمدیست، عمدن رکوع را نیاورده، یا سهویست، صف کرده رکوع را نیاورده، یا به وسیله شک است، نمیداند آورده یا نیاورده. لو قلنا کما سیاتی که خود شک خلل است نه تروی. کل بحث خلل در این دائره باید بیاید. موارد خلل عمدی، موارد خلل سهوی، مواردی که خلل از ناحیه شک است. در این مطلب سوم در کلمات فقها تشویش است، اضطراب است. ملاحظه کنید مرحوم سید در عروه صفحه 509 اما ان یکون ان عمدن او ان جهلن او سهوین و استرارن و اکراهن. بعض از این امثله مناسب نیست، مسامحه. اغلب این امثله قسیم عمد نیست، از اقسام عمد است. سید قسیم قرار داده، ملاحظه کنید، اما ان عمدن او اضطرارن او اکراهن، این معناش این است که قسیم عمد اضطرار را قرار داده، اکراه را قرار داده، با حکمش کار نداشته باشید. فعلا جعل این اقسام قسیم قطعا مسامحه است. چرا؟ برای اینکه در بحث مکاسب خونده این عقد مکره و عقد مستر گرچه باطل است ولیکن ان عمدن است. مستر بچهش مریض شده، کتابشو میخواد بفروشه، بیع مستر بیع عمدی است. حالا باطل یا باطل نیست کار نداشته باشی. مکره که بیع می کند ان عمدن بیع می کند، حالا می خواد صحیح باشه یا باطل باشه، با اون کار نداشته باشی. اون چه در مکاسب خوندید بیارید در باب خلل. بناهن الهازا فعل ان استرارن قسیم عمد نیست، از اقسام عمده. فعل عمدی اما اختیاریست اما استراریست اما اکراهی. لذا علا نحو اشاره این امثله را ملاحظه کنید، میبینید بعض از این امثله مسامحه هست گرچه مهم نیست. برای اینکه همه این مطالب امروز مهم نیست، مهم بحث آیندهه. یا در همین عروه ملاحظه میکنید به این جمله برخورد میکنید، دنبال همین بس خلل اما ان عمدن است، اما در جزء است، اما در رکن است، او به کیفیت خلل در کیفیت، خلل در کیفیت کما سیاتی زیاد است در باب خلل. قرائت در نماز ظهر باید اخواتی باشد. اگر نماز ظهر را اجهارن خونده است، این خلل در کیفیته، کیفیت باید اخوات باشد، این جهر خونده. نماز مغرب باید جهری باشد. اگر قرائت در نماز مغرب اخفاتی خونده شده است، این خلل در نمازه، خلل در کیفیت جهر و اخفات از کیفیات قرائت است دیگه، نی؟ و همینجور موالات به هم زده. خلل در کیفیت اینا رو میبینید مرحوم سید جزء اقسام خلل در مقابل جزء و شرط قرار داده. میفرماید خلل اما در جزء است، اما در رکن است، اما در شرط است، او به کیفیت. میبینید این مسئله هم مسامحه. فقط دقت کنید که چرا مسامحه. مسامحه از این جهت است، قرائت جزء است، ترک قرائت ترک جزء است. این جزء که قرائت است شرط دارد یا ندارد؟ جهر از شرائطه. اگر از شرائطه، این در قبال خلل در شرائط نباید مستقلن ذکر بشه. ذکرنا بین که خلل یا در جزء است یا در شرائط است. این علا تقدیر جزء است، علا تقدیر شرط است. این یه چیز مستقلی نیست که آوردنش در باب خلل. فعلیه نتیجه ما ذکرنا، اولا مورد خلل بیان شد، ثانیاً امثله خلل ذکر شد، ثالثاً اشاره به خللی که در امثله عروت الوثقی ذکر شد. از ما ذکرنا این مطلبم روشن شد. حالا خلل به معنای فساد باشد یا اطلاق بر فاسد بشود یا اطلاق بر شیئی که نیامده یا شیئی که زیادی آمده، اولا معلوم نیست اینا معانی حقیقی کلمه خلل باشد. اونی که مناسب با مقام است که مجموع البحرینم گفته است، خللی که در باب صلات است به معنای فساد است. فساد را در نظر بگیرید، سبب فساد را در نظر بگیرید، خلل را جدای از اسباب خلل بگیرید. اینجا یه بحث مفصلی مرحوم حاج آقازا کرده که انسب کدامه. اون بحث ها ضرورتی ندارد. فعلیه سه مطلب در این فرمایش سیدون الاستاد القول فی الخلل بیان شد. فلخلل الواقع فسفلات، این هم از ما ذکرنا روشن شد. چرا اضافه به خلل باب صلات می کند؟ برای اینکه شما می توانید خلل باب وضو هم جداگانه حساب بکنید. القول فی الخلل الواقع فی الوضو، در غسل هم می توانید، در حج هم میتونید، در صوم هم میتونید، کل مرکبات اعتباری قابل خلل است. منتها خلل صلات به خاطر اهمیت قواعدی که در باب خلل در صلات هست، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، شکوک، مباحث مهمی در خلل در صلات است. از این جهت است که فقها رضوان الله تعالی علیهم میفهمه القول فی الخلل فی الصلات، نمیخواد خلل در باب حج را بگرد، ولی حج هم خلل داره، سوم هم خلل داره، میتوانید خلل باب سوم و مبتلات سوم قرار بدید. قرض این که اضافه به صلات کرده، این از باب احد مصادیق است لأهمیتها. این بحث خلل از مباحث مهمه فقه است، لذا هر یک از بزرگان در این وادی زحماتی کشیدن. من حالا 18 کتاب برای شما آدرس میدم که شما حتما این کتاب ها را مراجعه کنید تا بدانید فقها ها چقدر زحمت کشیدن. جواهر جلد 12 صفحه 227، الکلام فی الخلل فی الصلاه، حدائق جلد 9، مستند جلد 7 صفحه 79، عروه الوثقی صفحه 605، مستمسک جلد 4 صفحه 236، خلل مرحوم آقای خویی جلد 6 صفحه 1، وسائل جلد 5 صفحه 299، جامع المدارک جلد 1 صفحه 420، ریاض جلد 4 صفحه 95، مصباح الفقیه مرحوم آقا رضای همدانی صلات مرحوم آقا رضا صفحه 529، تقریرات مرحوم آقای بروجردی صفحه 509، تقریرات مرحوم نائمی، غفلت نکنید از این کتاب ها، مرحوم نائمی پهلوان نیست در خلل. لباس مشکوک مرحوم نائمی از کتب نفیسه در فقه ماست. خلل مرحوم نائمی جلد 3، جلد 2 یا جلد 3، یا جلد 2 یا جلد 3، من به نظرم نیاوردم. قرار از خلصه جلد صلات مرحوم نائینی مرحوم آقای آملی رضوان الله تعالی علیه نوشته که جلد 2 یا 3ش خلل در باب صلات است، که هر یک از این کتاب ها را مراجعه کنید قطعا استفاده های وافری خواهیم برد، بلکه قواعدی در خلل مطرح است که کل ابواب فقه قابل استفاده است. این در رابطه به مقدمه بحث، تا می رسیم به اصل بحث که مسئله یک از صفحه 176 تحریر است. در اون روایت این گونه آمده است. عبان ابن تغلب نقل میکنه که خدمت امام باقر علیه السلام بودم، یک کسی آمد مسئله سوال کرد، امام باقر علیه السلام جواب اون سائل رو داد. اون سائل عرض کرد که فقها ها اینجوری نمیگوین، امام علیه السلام فرمود وی حک، وای بر تو، این چه حرفی زدی؟ از این کلمه استفاده میشه سائل شیعه بوده، با غیر شیعه امام اینجور نهیب نمیزنه، با خواص اینجور برخورد میکنه. من مراجعه رم کردم در حالات عبان، این جریان نهو نشد. الله شما نگاه کنید ببینیم کی بودیم، از این تعبیر استفاده میشه که این شیعه بوده که همه جایی بوده، حالا رفته از ابو حنیفه سوال کرده، یا از مالک سوال کرده، یا از احمد، از هر کسی بوده، از اونها سوال کرده، حکم را عوضی گفتن. اینو در مکاسبم خونده، اینا در صحیحه ابی ولاد در باب زمان قیمی به قیمت یا مثل، فراموش نکنید اینو مکاسب خونده، اون هم نظیر همینه. به امام علیه السلام عرض کرد که اون یارو اینجوری میگه، امام علیه السلام بهش فرمود همین فتواهاست که خداوند باران خودش را جلوشا میگیرد. اونجا هم طرف شیعه بود که امام علیه السلام محکم متوجهش کرد. قرض این است که در این روایت امام علیه السلام فرمود وی حق، تو میفهمی اصلا فقیه یعنی چه؟ اینجا ها که میری میفهمی فقیه یعنی چه که این طرف و اون طرف میزنی که بعدم به من میگی شما مثل فقها نگفتی؟ شیعه بی عقلی بوده، اگه شیعه بودی شیعه بی عقلی بوده که الله فرض اون هر جای رفته هر چی گفتن. اونی که حجت کلام امام علیه السلامه. در این روایت امام باقر علیه السلام فرمود وی حق، میدانی فقی یعنی چه؟ بعد براش توضیح داد. حضرت بهش فرمود اون فقی اون کسی است که زاهد در دنیا باشد، فقی اون کسی است که به عمل خود مردم را دعوت به آخرت بکند، فقی اون کسی است که به دستور پیغمبر عمل بکند، نه قیاس و استحسان. امام علیه السلام این سه جمله را در این روایت فرمود، شاید توضیح این جملات انشاءالله تعالی در هفته های آینده بیاید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.